بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دومین شبهه‌ای در این فصل ششم مطرح کردن این بود که شرور در عالم بیشتر از خیر است. در حقیقت به منع صغرا برمی‌گردد. یعنی شما در تحلیل مسئله خیر و شر گفتید اون چه که در خارج موجود است یا خیر محض است مثل مجردات تامه یا خیر غالب است مثل موجودات عالم طبیعت، و شری که هست در منطقه طبیعت هست اون هم مصداق شر امر عدم است و امور وجودیه مصداق بالعرض شرن، و این مصداق بالعرض هم بالعرض داخل در قضای الهی شد به تکرار بالعرض. شبه دومی که در فصل ششم مطرح هست این است که ما صغرا را نمیپذیریم که شر کمتر از خیر است. در حقیقت برهان فلسفی است و اشکال علمی، یعنی اون چرا که از آزمایش به دست آمده است و اون چه که از تجارب به دست آمده است این است که شر بیش از خیر است. یا اگر نه اشکال علمی نبود، اشکال کلامی است و اصل مسئله فلسفی است. یعنی به استناد بعضی از مقدمات مقبوله گفته می شود به این که شر بیش از خیر است زیرا تبهکاران برای ابد در جهنم گرفتارند، و چون این مسئله مسلم است از نقل که جهنمی هست و عده‌ای در جهنم مخلدند و در بحث عنایت خدای سبحان دنیا و آخرت هر دو باید زیر پوشش بحث قرار بگیرد، به استناد این مقدمات کلامی میتوان صغرا را معنی کرد و گفت شر کمتر از خیر نیست. جوابی که میدهند با استمداد از اصول کلامی حل میکنند که میفرمایند اگر همون مقدمات مسلمه میگوید جهنمی هست و خلودی هست، در بین همون مقدمات مسلمه اصولی هست که میگوید خلود از آن گروه کم است و افرادی که بالاخره نجات پیدا میکنن بیش از افرادی هستند که برای ابد میمانن. در خلال این شبه عده‌ای شبه را طور دیگر طرح کردن، گفتن بگه اکثر انسان ها به علم و حکمت نمیرسند، به اون کمال عقلی نمیرسند، در قوه عقل نظری ناقصند، در قوه عقل عملی ناقصند، نه در قوه عقل نظری به حکمت و عرفان راه پیدا میکنن نه در قوه عقل عملی به ولایت راه پیدا میکنن، پس اکثری از خیر محرومن. جوابی که دادن گفتن به این که اون چی که معیار خیر و شر است کمال اول و کمال ثانی نوع طبیعی و نوع انسانی است. یعنی اگر یک نوعی به کمال اولش یا به کمال ثانیش که نزدیک کمال اول است نرسد گرفتار شر است، ولی اگر نوعی کمال اول را واجد بود و همچنین کمال ثانی را فاقد نبود ولی کمال ثالث و رابع را که کمال اوحدی از افراد اون نوع از فاقد بود، این به حساب ترک منفعت است نه وجود شر. بیان ذالک این است که معیار اوحدی از انسان ها نیستند تا شما همه افراد را با اون اوحدی بسنجید بعد بگویید چون این اوحدی معیارن و اکثری افراد به کمال اوحدی از انسان ها نمیرسن پس اکثری شر زده و آسیب دیدن، بلکه اون افرادی که جزء اوحدی از انسان ها هستن از هبه خاص الهی برخوردارن که الله اعلم حیث یجعل رسالته و نبوته و ولایته و امثال ذلک. پس اگر معیار طبع متعارف انسان هاست نه معیار اون برجستگی اوحدی از انسان ها، نمیتوان گفت اکثری گرفتار آسیب و شرر، اگر کمالی برای یک نوع مقرر بود و اکثر افراد اون کمال را واجد بودند و کمالات قریب به کمال اولی که همون صورت نوعیست اون را هم فراهم کردند ولی از کمالات راقی دیگر محروم بودند، این را نمیتوان گفت شر کثیر به مانند آن. مثلا مسئله حکمت و هندسه و علوم دیگر، این نه جزء کمالات اولی انسان است نه جزء کمالات ثانوی انسان. کمال اولی انسان همون صورت انسانیت است، یعنی نفس ناطقه داشتن. کمال ثانی او همون اندیشه متوسط و خلق متوسط و عمل صالح متوسط است. اما اون اندیشه راقی و خلق راقی و عمل صالح راقی، این نصیب اوحدی از انسان هاست، این مقتضای کمال نوعی نیست و مقتضای کمال ثانی نوع هم نیست. بنابراین اگر میزان مشخص شد که کمال اولی و کمال ثانوی است نه کمال ثالث و رابع، قهرن اوحدی از انسان ها میزان نخواهند بود. این سخن را قبلا اشاره کردند و جواب دادند، الان با بیانی از عبارتهای الهیات مرحوم شیخ حل میکنند. اونگاه میپردازند به شبهه دیگر که تتمه بحث را ملاحظه میفرمایید، بعد برسیم به شبهه دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 81. قال الشیخ فی الشفا، صفحه 417 همین طبع جدید الهیات شفا، همون فصل ششم از مقاله نهم الهیات. اعلم ان شر الذی هو بمعنی العدم اما انه یکون شرا بحسب امر واجب او نافع قریب من الواجب. یعنی معیار در تشخیص خیر و شر کمال اولی و کمال ثانوی است. منظور از این وجوب هم وجوب تکوینی است، اون صورت نوعیه‌ای که برای این ماده لازم است و لوازم صور نوعیه‌ای که برای این ماده لازم است، اونها را اگر افراد و آحاد این نوع فاقد بودند گرفتار شر میشوند. میگویند اکثری این نوع به مقصد نرسیدند، ولی اگر صورت نوعیه و لوازم اولیه صورت نوعیه را واجد بودند و اون کمالات راقی را فاقد بودند، نمیتوان گفت به اینکه اکثری افراد نوع آسیب دیدند. اعلم ان شر الذی هو بمعنی العدم اما انه یکون شرن به حسب امر واجب کمون صورت نوعی است، او نافع قریب من الواجب کمون کمالات ثانوی است که نزدیک به صورت نوعی است. و اما ان لا یکون شرن به حسب ذلک بل شرن به حسب الامر الذی هو ممکنون فی الاقل، یا اینکه اون کمال مفقود کمال اولی نیست، کمال غریب به کمال اول هم نیست، کمالی است که در اقل افراد و اوحدی از انسان‌ها متصور است. چون اوحدی از انسان‌ها معیار نیستند، پس نمیتوان گفت به اینکه شری که دامنگیر آحاد اون نوع است شر کثیر است. و اما ان لا یکون شرا به حسب ذلک بل شرن به حسب الامر الذی هو ممکنون فی الاقل فلو وجده لکان علی سبیل ما هو فضل من الکمالات التی بعد الکمالات ثانیه. این جزء نوافل از کمالات است، جزء فرائض است، جزء محکوم به حکم فرائض، جزء کمال اولی است که اون صورت نوعیه باشد، جزء کمالات ثانیه است که جزء لوازم اولیه اون کمالات اولیه باشد. و اگر هم یافت بشود جزء کمالات ثالث و رابع به شمار می آید. ولو وجده لکان علی سبیل ما و فضل من الکمالات التی بعد الکمالات ثانیه ولا مقتضی له من تباع الممکنه فیه، در نهان این موجود ممکن نه اقتضای اولی نسبت به اوست نه اقتضای ثانوی. هر ماده ای نسبت به صورت نوعی خود اقتضای اولی دارد، هر ماده ای نسبت به کمالات ثانوی که لوازم اون نوع است اقتضای ثانوی دارد، اما نسبت به این کمالات ثالث و رابع نه اقتضای اولی دارد نه اقتضای ثانوی. البته منظور از این اقتضا همون تقاضاست. ولا مقتضی له من تباع الممکنه فیه، در این باره تقاضایی نیست، نه تقاضای اولی نه تقاضای ثانوی. و هذا القسم غیر الذی نحن فیه، این قسمی که کمال ثالث است غیر از آن است که ما محل بحث ما قرار دادیم. ما اون چرا که محل بحث قرار دادیم گفتیم شرش کم است، اون کمال اول است و کمال ثانی. و هو الذی استثنیناه، این همان است که ما رو استثناء کردیم. این معیار نیست تا انسان اوحدی از انواع را افراد نوع را بسنجد و بگوید دیگران فاقدند. و لیسه هو به و هو الذی استثنیناه هازا و لیسه هو به شرن به حسب نوع، این عدم عدم کمال ثالث است، این عدم کمال ثالث نه به لحاظ نوع شر است نه به لحاظ اکثری آحاد، بل به حسب اعتبار زائد علی واجب نوع، بل به حسب یک تفضل زائدی است که نه مقتضای ذاتی نوع است نه مقتضای ثانوی نوع، بل به حسب اعتبار زائد علی واجب نوع، کل جهل بالفلسفه او بالهندسه او غیر ذلک نسبت به قوه نظری، و یا مثلا ولایت به شهود نسبت به قوه عملی. اگر یک کسی حکیم و فیلسوف نبود یا عارف و شاهد نبود نمیتوان گفت گرفتار شر است به کمال اولی خود راه نیافت. کل جهل بالفلسفه او بالهندسه او غیر ذلک فإن ذلك ليس شرا من جهت ما نحن اناسون، ما از اون جهت که مردمیم و انسانیم اگر فاقد فلسفه و عرفان نبودیم این شر به حال ما نیست، بل هو شر به حسب کمال که لا صلاح فی ان یعم، نه تنها خیر همه نیست که حکیم و عارف باشند، بلکه مصلحت هم در این نیست که همه حکیم و عارف باشند. اگر همه در یک حد برجسته از علم و معرفت باشند این شؤون نازله را کی اداره کنند؟ و عالم هم بدون این شؤون نازله اداره نخواهد شد. بل هو شر به حسب کمال که لا صلاح فی ان یعم، و ستعرف انه انما یکون شرا اذا اقتضاه شخص و انسان او شخص و نفسه، اگر یک کمالی را که خواه در جسم خواه در روح پیدا می شود، یا کمالی که مخصوص روح است، یک شخص معین از انسان یا روح معینی از ارواح معین اقتضا داشت، اگر چنون چه نگذاشتن این به کمالش برسد این شر خاص تلقی می شود، زیرا این شخص اون استعداد را داشت و نگذاشتن به مقصد برسد و به فعلیت راه یابد. و اما توده مردم که اصلا برای اونها این مسائل مطرح نیست و هرگز هوس این کارم نمی کنند، برای اینها شر نیست. و ستعرف انه انما یکون شرا اذا اقتضاه شخص و انسان او شخص و نفسه، و اگر یک شخصی استعداد خاص برای حکمت و هندسه و عرفان امثال ذلک داشت، نه از اون جهت که انسان است، زیرا همه انسان ها باید اون استعداد داشته باشند، نه از اون جهت که داخل در فلون صنف معین است یا دارای روح انسانی است، وگرنه همه افراد اون صنف یا همه ارواح باید این استعداد داشته باشند، بلکه این شخص یه خصیصه‌ای دارد که شیفته حکمت و هندسه است مثلا، و استعداد اون را هم دارد. و انما یقتضیه شخص لا لانه انسان او نفسون، بل لانه قد ثبت عنده حسن ذلک، برای این طبق علل و عوامل پیش بین نشده که انسان نمیتواند اونها را ارزیابی کند، برای شخص معین ثابت شده است که حکمت و هندسه و امثال زاله خیر است و اشتیاق تحصیل اونها را فراهم کرده است و استعداد اونها را هم دارد. اگر در این شخص اون استعداد شکوفا نشد، نسبت به او شر است. بل انه قد ثبت عنده حسن ذلک و اشتاق الیه و استعد لذلک الاستعداد، و اما قبل ذلک فلیس مما ینبعث الیه الشیء فی بقاء طبیعت نو انبعاثه الی الکمالات الثانیه التی تسل الکمال الاول. قبل از پیدایش این شوق و انگیزه، این کمال برجسته نسبت به این شخص نه کمال اولی او محسوب می شود، نه کمال ثانوی، نه به منزله صورت نوعیه اوست، مثل نفس که نفس کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، نه کمال ثانوی اوست نظیر اندیشه ها و اعمال صالحی که در حد متوسط باشد. و اما قبل ذلک، یعنی قبل از اینکه این مسائل برای او مطرح بشود و قبل از اینکه به مراکز علمی راه بیابد، همچی شوق و شیفتگی نداشت. و اما قبل ذلک فلیس مما ینبعث الیه الشیء فی بقاء طبیعت نو انبعاثه الی الکمالات الثانیه التی تتل الکمال الاول. قبلا نه تنها نسبت به این به عنوان انگیزه کمال ثانی شوقی نداشت، نه تنها نسبت به این همانند کمالات اولی شائق نبود، بلکه نسبت به این همانند کمالات ثانی هم شائق نبود. نوع انسان‌ها اشتیاق دارن درس بخوانن و باسواد بشوند، اما یه سواد متوسط و یک اندیشه متوسط. اما به ذهن اینها بیاید یک شوقی داشته باشند که در حد ابن سینا و خواجه بشوند، یه همچه شوقی در اکثری نیست اصلا. از همون اول حد معلوماتش رو مشخص کرده است که مثلا چی بخواند و چی بشود. فاذا لم یکن کان عدما فی امر ما مقتضی له کان فی اتباع، اگر این شیء برای مستعد پیدا نشد، در حقیقت چیزی برای یک امری پیدا نشد که اون امر اقتضای اون را هم نداشت. یعنی اگر به اکثری انسان‌ها حکمت و عرفان و هندسه نرسید، چیزی از اینها مفقود شد که در تبای اینها تقاضا و خواهش و گرایش نسبت به اینها هم نبود، پس بنابراین شر محسوب نمی شود. فاذا لم یکن این کان تام است، یعنی فاذا لم یوجد، اگر این خیر برجسته در برای توده انسان ها حاصل نشد، کان عدما فی امر که ما مقتضی له کان فی اتباع، اقتضای این در طبیعت اینها نبود تا انسان بگوید مقتضا به مقتضی نرسید و نسبت به مقتضی شر است. انتهت عبارته. شبهه سومی که در این فصل ششم مطرح است این است که ما از مسئله خیر و شر به مسئله دیگری منتقل می شویم و این است که پرسیدیم چرا انسان‌ها به کمال لایق نمی‌رسند، همه عاقل و عادل و معصوم نخواهند شد. گفتید شدنی نیست. گفتیم چطور همه حکیم و عارف و ولی از اولیای الهی نشدند؟ گفتن شدنی نیست. و هر اون چه شدنی است و باید است، وجود افراد تبهکار و معصیتکار است، یعنی افرادی که گرفتار جهلن از در قوه عقل نظر و گرفتار گناهان از در قوه عقل عمل. اگر چنونچه جهل و گناه ضروری است و باید در نظام قضا و قدر عده جاهل و عده تبهکار باشند، پس عقاب برای چیست؟ این تلفیقی از مسئله خیر و شر با مسئله عدل الهی است. خدای سبحان که عادل است و خدای سبحان که جواد است چگونه نسبت به یک امر ضروری عقاب میکند. در مسئله خیر و شر ما سوال کردیم چرا انسان ها طوری خلق نشدن که گناه نکنند و عالم و عادل باشند؟ گفتید نمیشود. حالا میپرسیم اگر همگان نمیتوانند عادل و عالم باشند، بلکه در بین اینها باید افرادی باشند که جاهل و تبهکار باشند، پس عقاب برای چی؟ این شبهه را مرحوم شیخ یک نحو طرح کرد و جواب داد. امام رازی در مباحث مشرقی به سبک خاص یک کلامی نقل کرد و جواب داد. علامه شیرازی در شرح حکمت الاشراق صفحه 522 شرح حکمت الاشراق به طرز ملایمی نقل کرد و جواب داد. مرحوم آخون فعلا به روش حکما نمتکلمین این رو جواب میدن تا در فرصت مناسب جوابی که مطابق با حکمت متعالیه باشد مطرح کنند. فرمان به این که شما دنیا و آخرت را دو حلقه از یک نشأه کلی ببینید. گرچه حلقه آخرت از حلقه دنیا جداست، دو عالم هم، اما در بحث های فلسفی این چنین نیست که بحث ها متوجه دنیا باشد منهای آخرت، یا متوجه آخرت باشد منهای دنیا. بحث های کلی دنیا و آخرت همه را زیر پوشش خود می گیرد. این چنین نیست که موجودی از موجودات آخرت از قوانین کلی عقلی جدا باشد. اونجا هم نظام علی و معلولی است، اونجا هم خداست که رب العالمین است، اونجاست که مظاهر خدا ظهور میکند و ماند. قانون علی و معلولی هم در دنیاست هم در آخرت، اسماء حسنای خدا هم در دنیاست هم در آخرت، منتها در آخرت حق ظهور میکند، انسان میفهمد کارها به دست رب العالمین است، دیگران مجاری فیضند و تقطعت بهم الاسباب. این چنین نیست که فلسفه و براهین عقلی مخصوص دنیا باشد و در آخرت این مسائل عقلی حاکم نباشد، بلکه این مسائل عقلی از کار خدا برداشت شده است و کار خدا در دنیا و آخرت یکسان است. ان ربی لعلی صراط مستقیم. بنابراین اگر چنون که مسئله جنت و نار در قیامت مطرح است، این جنت و نار، این پاداش و کیفر را کنار حسنات و سیئات اعمال انسانی و کنار علم و جهل انسانی شما بسنجید. همونطوری که در جهان طبیعت نمی شود همه درخت ها سالم باشند، هیچ آسیبی به درخت نرسد و همه میوه ها سالم باشند، هیچ میوه آسیب نبیند، یه سلسله حوادثی برای درخت و میوه ها پیش می آید که لازمش فرسودگی اون درخت و پوسیدگی این میوه است، برای انسان ها هم به شرح ایزن همه انسان ها معصوم و عاقل و عادل باشند این چنین نیست. یه حوادثی برای انسان ها پیش می آید که لازمه پیدایشون حوادث جهل و معصیت است و این جهل و معصیت در قیامت به صورت نار ظهور می کند. اونها جز لوازم ضروری این کارها هستند. شما اگر اصل را پذیرفتید فر ناچارید بپذیرید، مگر انتقام یک امر اعتباری و قراردادی است تا شما سوال کنید وقتی که قضا و قدر بر این است که در بین انسان‌ها جاهل و معاصی پیدا بشوند، پس چرا انتقام میکنند؟ اگر شما اصل جهل و اسیان را پذیرفتید با لوازمش هم بپذیرید. لازمه جهل و اسیان نار الله الموقده التي تطلع على الافئده است. لازمه کفر و نفاق همون وقود و حناس و الحجاره شدن است. لازمه سرکشی همون و اما الغاسطون فکانوا لجهنم حطبا بودن است. شما اگر اصل معنا را پذیرفتید که جهل ضروری است و گناه فل جمله ضروری است و نه بل جمله، باید عقاب هم که لازمه این گناه است بپذیرید. گناه در این نشأه به صورت نار الله الموقد در اون نشأه ظهور می کند. سیئات در این نشأه به صورت کل ما نزیت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها ظهور می کند. انتقامی که خدای سبحان از انسانهای تبهکار می گیرد، یعنی لوازم اعمال اینها را به اینها می چشاند. نظیر انتقام های اعتباری نیست. برای انتقام انواع ذکر کردن که در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که مسئله انتقام قیامت از نوع انتقام های دنیایی نیست. ساده ترین انتقام همون انتقامی است که مظلوم از ظالم میگیرد. این برای تشفی قلب خودش هست. این انتقامی است که منشأ او انفعال نفسانی است. یک ستم دیده رنج میبرد و برای ترمیم اون رنجوری ضروری خود انتقام میگیرد تا به اصطلاح خود قلبش خنک بشود. این انتقام مظلوم از ظالم در حد تشفی است. قسم دوم انتقامی است که برای برقراری یک نظم عادل در جامعه تنظیم می شود، نظیر انتقامی که قاضی از متهم و مجرم می گیرد. قاضی آسیب دیده نیست که برای تشفی قلب خود از مجرم انتقام بگیرد. قاضی برای برقراری نظم از مجرم انتقام می گیرد. این یک انتقام قراردادی و اعتباری است در نشأه اعتبار برای تأمین امنیت اعتباری. قسم سوم انتقام است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد. انتقام طبیب نه از قبیل انتقام قسم اول است که منظور تشفی باشد، نه از قبیل انتقام ثانی است که برای برقراری نظم باشد. طبیب اگر به یک بیماری دستور پرهیز داد و اون بیمار به نسخه اعتنا نکرد و ناپرهیزی کرد، اون ناپرهیزی بیمار سر از رنجوری بیمار در می آورد، نه اینکه طبیب کار جدیدی انجام بدهد و از بیمار انتقام بگیرد اونطوری که مظلوم از ظالم انتقام بگیرد، یا از بیمار اونچنون انتقام بگیرد که قاضی از مجرم انتقام بگیرد، بلکه طبیب را یک راهنمایی کرد و بیماری که حرف این طبیب را اعتنا نکرد و ناپرهیزی کرد، لازمه اون ناپرهیزی آن است که به بیماری های دردناک مبتلا بشود. قسم چهارم انتقامی است که ولی از کودک بازیگوش میگیرد، که اگر ولی به کودک بازیگوش دستور داد، گفت به این زبان دست نزن، این زبان سوزان است، کودک بازیگوش از زبانه آتش خوشش میآید و حرف ولی خود را اعتنا نمی کند و با این زبانه بازی می کند. این زبانه این چنین نیست که به کودک رحم بکند، و اگر کودک همکنون دست به زبانه آتش زد، در آینده بسوزد، همکنون میسوزد. انتقامی که ولی از کودک بازیگوش میگیرد دقیق تر از انتقامی است که یک طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد. طبیب وقتی خواست انتقام بگیرد، نتیجه انتقامش بعد از مدت ها لذت بردن بیمار ظاهر میشود. یعنی بیماری که همکنون ناپرهیزی کرده است از لذائذی برخوردار می شود که پایان این لذائذ مسمومیت اوست. ولی انتقامی که ولی از کودک می گیرد این است که هیچ لذتی در کار نیست، فقط تخیل لذت است، نه التزاز فعلی. کودک خیال می کند که این زبان قابل بازی است، همین که دست زد سوخت، نه بعدها بسوزد. تعبیرات دینی گاهی انتقام را همانند انتقام طبیب معرفی میکنند، گاهی همانند انتقام ولی از کودک بازیگوش. گاهی تعبیرات این است که رب شهوت ساعتن او رسد حزنن طبیلا، یعنی این ناپرهیزی گرچه شهوتی دارد ولی زود گذر است و اندوه و فراوان را پشت سر دارد، که این نشانه آن است که انتقام قیامت همانند انتقام طبیب از بیمار ناپرهیز است. گاهی هم می‌فرماید که مثل الحیات دنیا که مثل الحی لین مسها قاتل سما، یا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، و اونها که اهل معناین همکنون می‌بینند که افرادی در درونشون دارن آتش می‌خورن. این چنین نیست که الان لذت ببرند و بعدها گرفتار عذاب بشوند. الان دارن میسوزند، منتها نمیفهمند که دارن میسوزند. بنابراین اگر چنونچه انتقام خدای سبحان از انسان جاهل در مسئله نظر به انسان عاصی در مسئله عمل یک انتقام ضروری است از باب لوازم اعمال، دیگر صحیح نیست انسان ملزوم را بپذیرد در ترتب لازم بر ملزوم اشکال کند و بگوید اگر در این نظام جهل و معصیت ضروری است پس جهنم چرا؟ اگر در این نظام جهل ضروری است این جهل یک جایی باید ظهور کند، این معصیت در یک جا باید ظهور کند. این همان است که هل توزون الا ما کنتم تعملون، که در بسیار از آیات سخن از این نیست که توزون بما کنتم تعملون بلکه توزون ما کنتم تعملون. در همون دعای ختم قرآنی که در صحیفه سجادی هست اونجا امام سجاد سلام الله علیه به خدای سبحان عرض میکنند در روزی به ما رحم بکن که سارت الاعمال و غلائد فی الاعناق، و از آیات سوره مبارک فاطر همین معنا استفاده میشود که ما اغلال را در اعناق اینها قرار میدهیم. اونگاه فرمود هل توزون الا ما کانو یعملون، نه به ما کانو یعملون. ظاهر این کریمه آن است که اگر غلی بر گردن اینهاست این عین جزاست و عین عملشان است که به این صورت در می آید. در اون دعای ختم قرآن صحیفه سجادی هم بیان حضرت این است که وسارت الاعمال غلائد فی الاعناق. بنابراین دیگر صحیح نیست که انسان نسبت به اصل ملزوم سخنی نداشته باشد در ترتب لازم بل ملزوم اشکال کند. و منها انه اذا کان ما یصدر عن الانسان من المعاصی، که در مرحله عمل است، او یتصف بهی من الرذائل، خواه رذیلت خلق خواه رذیلت جهل. اذا کان ما یستر عن الانسان من المعاصی او یتصف به من الرذائل واقعا به قضاء الله داخلا فی قدره کما اعترفتم به فیجب وقوع تلک المعاصی والآثام منه، یعنی از اون انسان به ضروره. اگر وقوع این امور ضروری شد دیگر اختیار انسان نقشی ندارد. شاء الانسان او ابا، چه بخواهد چه نخواهد وقوع این معاصی و رذائل ضروری است. و اذا کان وقوعها واجبا اضطراریا، اگر وقوع این جهل و معصیت ضروری است فلا یلیق بالواجب جل ذکره الذی هو منبع الجود و الاحسان ان یعاقب بذلک اهل الاسیان و یعذب الانسان الضعیف العاجز علی فعل یجب صدوره عنه علی سبیل الاسترار. اگر این فعل به ضرور از انسان صادر می شود دیگر شایسته نیست انسان ضعیف عاجزی را که باید این کار را انجام بدهد او را عقاب کرد، مخصوصا عقاب کنندش خدایی باشد که منبع جود به احسان است. این اصلا سازگار نیست. فلا یلیق بالواجب جل ذکره الذی هو منبع الجود و الاحسان ان یعاقب بذلک اهل الاسیان و یعذب الانسان الضعیف العاجز علی فعل که یجب صدوره عنه علی سبیل الاسترار. فإن ذلك ينسب إلى خلاف مقتضى العدل والإحسان، این مخالف با عدل و احسان است، با عدل و احسانی که از اوصاف برجسته خدای سبحانه است مطابق نیست. نه تنها مطابق نیست بل إلى الجور والعدوان، این نه تنها مناسب با عدل و احسان نیست بلکه مناسب با جور و عدوان است. و حالی که به ما ربک بظلام للعبید و ذلک محال علی الواجب تعالی، کیفه در حالی که بین الله یعمرو بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربا و ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی و خودش به دیگران فرمود لم تقولون ما لا تفعلون، دیگر ممکن نیست خود دیگران را به عدل و احسان و ایتاء ذی القربا امر کند و از فحشا و منکر و بغی نهی کند و خود معاذ الله مبتلا باشد. که این اشکال آمیخته از بحث‌های عقلی و فلسفی و کلامی است. ول جواب علی مقتضا قواعد الحکما، که رو بحث به فلسفی است. چون بحث‌های کلامی از مقدمات مسلمه استفاده می‌کند که اثبات اونها مقدور فلسفه نیست، نظیر خصوصیت های عذاب، انها تعذیب در قیامت و امثال ذلک. اما اصل این که عمل یک لازمه ای دارد، این را فلسفه میتواند تبیین کند. فل جواب علی مقتضا قواعد الحکما، این در صفحه 522 شرح حکمت الاشراق هست و در فصل 27 از نمط 7 اشارات تنبیهات هم هست، یعنی اشارات تنبیهات طبع جدید، جلد 3 صفحه 311 تا 315. بیان مبسوطی هم مرحوم خواجه دارم. جواب این است که ان الله تعالی غنی علی العالمین، او کمال محض است، از همه عوالم بی نیاز است. و بری اون ان طاعت المحسنین و معصیت المسیئین، نه از طاعت افراد خوب طرفی می بندد، نه از معصیت تبهکاران آسیبی می بیند. اونها که اندلاهی هند که لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون عن عبادته، دائما به ذکر هر مشغولن، از عبادت اینها نفعی به خدا نمی رسد. اونهایی هم که میگویند سواء علینا و استم لم تکن من الواعظین، از اسیان اینها به خدا آسیبی نمی رسد. او سبوح قدوس و منزه از طاعت محسنین و معصیت مسیئین است. و اگر عقابی بر انسانها وارد می شود، از باب ترتب لازم بر ملزوم است. و انما الوارد و علی النفس بعد مفارقت دنیا، انما هو علا تقصیرها و تلتیخ جوهرها بالکدورات المؤلمه و ظلمات الموزیت الموهشه. ضمناً به اون اشکال عدل الهی هم پاسخ دادن، فرمودن به اینکه خدای سبحان چون هر مستعدی را به کمالش میرساند، این انسان تبهکار استعداد سخت و سوز فراهم کرده است، چه اینکه اون انسان وارسته استعداد و استحقاق روح و ریحان شدن فراهم کرده است. خدای سبحانم اعطا کل ذی حق حقه. اونگاه این کسی که استحقاق سخت و سوز فراهم کرده است، او را می سوزاند. بعد می گوید لا تعتذر اليوم انما توزون ما کنتم تعملون، اعتذار نکنید زیرا این نتیجه عمل شماست که به شما داده شده است. چین که ادهی را هم به پاداش نیکشون میرساند و اما این کانم در مقردین پرو هم ریحان و جنتون این قهرن. مسئله جبر را هم ضمناً حل کردن، فبودن انما هو علا تقصیرها و تلتیق جوهرها، این به سوی اختیار خود اون گوهر آدمی را با کدورات ملتخ کرده است، بالکدورات المؤلمه و ظلمات الموزیت الموهشم. لا ان اقابها، اقاب النفوس، لمنتقم خارجی یعاقبها و یعزیها، نظیر انتقامی که قاضی از یک مجرم میگیرد به یک امر خارج عذاب کند، این چنین نیست. بیان و مرحوم شیخ در همون نمط 7 اشارات دارن که اقاب 2 قسم است. اقاب فلسفی راهش همین است، اقاب کلامی اون هم قابل توجیه است، یعنی اون ظواهر دینی اگر به همین ظواهرش باقی بماند اون هم باز قابل توجیه است، زیرا تنبیه مجرم در کل نظام خیر است. اگر جهنم نبود که اکثری مردم به اطاعت رو نمی آوردن، اکثری مردم خوفن من النار تجاوز و اسیان را مرتکب نمی شوند. لا ان اقاب حال منتقم خارجی یعاقبها و یعزیها و ینتقم منها فی افعالها کما یتوهم النفوس العامیه. نفوس عامی مردم این چنین میپندارن که مسئله انتقام قیامت همانند انتقام در دنیاست که قاضی از مجرم میگیرد، یک زندانیست جدا و انسان تبهکار را به اون زندان میبرن. اونها آیاتی که میگوید وقودها الناس والحجاره یا نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یا میگوید وقودها الناس والحجاره، یا میگوید اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، برای توده مردم درک این آیات دشوار است. اونها عذاب را که تلقی میکنن همانند عذاب دنیایی تلقی میکنن، اون هم قابل توجیه است و ظواهر اگر اون را هم اثبات میکند اون هم هیچ برهان عقلی برخلاف اون نیست. اینجا برهم شیخ در همون نمط هفتم اشاره دارد. کما یتوهم النفوس العامیه مما یرون من العقاب الحاصل فی هذا العالم بالاسباب الخارجیه، اینها عقاب را که میبینند جدای از مجرم هست، دو آخرت رو هم به همین دنیا تشبیه میکنن. و لیست الامور الاخرویه تو کذالک، امور اخروی نظیر امور دنیایی نیست که انتقام اونها مثل زندان و امثال ذلک جدای از مجرم باشد. فان العقوبات هنالک من لوازم اعمال و افعال قبیحه و نتایج حیات ردیعه و ملکات سیئه. اگر عقوبت عقب و دنبال عمل می آید و امر ضروری است، دیگر شما نمی توانید ملزوم را بپذیرید و درباره لازم سوال کنید، بگوید ما قبول داریم که جهر اسیانی هست اما عقاب چرا؟ این عقاب امر اعتباری نیست همانند عقوبت دنیا. فهیه یعنی این نفوس تبهکار حمالتون لحتب نیرانها و معها وقود و جهیمها، خودش حمالتون لحتب است، خودش وقود النار است، وقود الناس و الحجاره. فاذا فارغت النفس البدنه، الان شخص در جهنم میسوزد، چون الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا، او یه نار دیگری است اما همکنون نار میخورد و متوجه نیست. آدم که اهل کشف و شهودن دیدن افرادی که الان در معدهشون آتش مشتعله. فإذا فارغت النفس البدن متلتخه بالملكات المذمومه والحيات المرذوله وزال الحجاب البدنی، این اشتغالات و سرگرمی بدن کنار رفت و فیها ماده و شعلات الجهیمیه و کبریت الحرقات الباطنیه و نیرانات الکامنه اليوم، در همین نفس ماده اشتعالات جهنمی فراهم شد و اون گوگرد و کبریت سوخت و سوز درونی پیدا شد، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده شد و اون مواد احتراقی نیرانات کامنه الان کامن است در اون روشن شد. وقتی این حجاب برطرف شد فشاهدت ها به عین الیقین، اونها را با عین الیقین مشاهده می کند، می بیند که نار الله الموقده درد او را می سوزاند. وقد احاطت بها سرادقها، سراپرده اون نار، غاشیه اون نار او را احاطه کرده است. و احاطت بهم خطیعته، در اون روز احاطت بهم سرادقها در می آید، سراپرده آتش او را می پوشاند. و احدقت به قلبها اقاربها و حیاتها، اقارب اون نفوس و طیعات، حیات اون نفوس و طیعات مهدق و محیط به او خواهند بود. و آوینت مرارت شهوات دنیا و تعزت به موزیات اخلاقها و عاداتها. روایاتی که مسئله تجسم اعمال را تبیین می کند فراوان است. غیبت که ادام کلاب اهل نار خواهد بود. و ردت الیها مساوی و افعالها و نتایج و اعمالها، اون افعال سوء و زشتش و نتیجه اعمل اعمالش به او برمیگردد. کما قال صادق علیه السلام انما اعمالکم ترد علیکم، و قال علیه السلام رب شهوت ساعت او رست حزنن طویلا. این به تعبیرات گوناگون از معصومی علیه السلام رسید است. و یکون حال الانسان المتعلم به هذا العقاب به سبب الحیات الردیعه. ما اگر بخواهیم از باب تنظیر آخرت به دنیا یک نمونه از انتقام قیامت را در دنیا بازگو کنیم، از باب انتقام مظلوم از ظالم نیست، از باب انتقام قاضی از مجرم نیست، از باب انتقام طبیب از بیمار ناپرهیز است در یک حد، و انتقام ولی بازیگوش از کودک است در حد دیگر، ولی کودک بازیگوش از اون کودک است در حد دیگر. و یکون حال الانسان المتعلم به هذا العقاب به سبب الحیات الردیعه که حال الانسان المنهوب، انسان حریص و آزمندی که شتابان به سمت قضا می رود و در همیه و احتمام و پرهیز کوتاهی می کند. که حال الانسان المنهوب المقصر فی الهمیه ازا ردت الیه شدت و نهمتهی و قوت و شهوتهی و ضعف و معدتهی اوجاعا و امراضا مؤلمتا. اگر اون پرخوری و نهمش، اگر اون شدت شهوترانیش، اگر ضعف معدهش بیماری هایی را بر او تحمیل کرده است، این باید بداند لازمه عمل اوست. فیکون هذا التعلم من لوازم ما ساق القدر الیه من الشهوه المؤدیه الی هذا التعلم. این چنین نیست که در حقیقت طبیب از بیمار انتقام گرفته باشد، بلکه اعمال طالحه اون انسان ناپرهیز به صورت درد و رنجوری در می آید. لا لأن الطبیب الذی امره بالاحتماء ینتقم من. نه اینکه این است که خدایی که دستور تقوا و پرهیز می دهد انتقام بگیرد، بلکه خدای سبحان می فرماید این عین عمل شماست که به شما داده شد. اگر چنونچه شخص از عذاب رهایی پیدا کرد مشمول عفو خدا شد، نه اینکه اگر گرفتار عذاب شد خدای چیز زائدی بر او تحمیل کرده است، بلکه عین اعمال که جزا خواهد بود به او ارائه خواهد داد. الحمدلله رب العالمین.